الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين ثالثا قيل الدليل حكم العقل لان العقل يحكم بوجوب رجوع الجاهل الى العالم فلا بد ان يحكم الشارع بذلك ايضا اذ ان هذا الحكم العقلي من الاراء المحموده التي تطابقت عليها اراء العقلاء والشارع منهم بل رئيسا. خب از طریق سیره عقلا بخوایم حجیت قول لغوی رو اثبات کنیم، اشکالشون این بود که ما سیره عقلا در رجوع به اهل خبره رو یک سیره ممضات نمی‌بینیم. نهایت فرمایش مرحوم مظفر این سیره عقلا در رجوع به اهل خبره یک سیره امضا شده نیست. بیانشون هم این بود که خب برای امضا سیره یا باید خود معصوم عامل به اون سیره باشه، مانعی از عملش به سیره نباشه. خب اینجا که اینجوری نیست، رجوع معصوم به اهل خبره بی‌معناست. یا باید دیگران غیر معصوم به سیره عمل کرده باشند و شارع معصوم رفعی نکرده باشه. البته خودش اهل عمل به اون سیره نیست، اما دیگران که عمل میکردن در مرعا و مسمعش رفعی نکرد، با اینکه میشد رد کنه رد نکرد. خب این میشه تقریر، تقریر سیره. ولو خودش عامل به اون سیره نیست، اما سیره رو از دیگران قبول داره. فرمود نسبت به رجوع به اهل خبره همچی چیزی هم برای ما نقل نشده که رجوع به اهل خبره در بحث خودمون رجوع به لغویین شده باشد. در تفسیر مثلا الفاظ آیات یا روایات و معصوم چیزی نگفته باشه. راه سوم هم این بود که اگر نه اولیست نه دومی، لااقل نصی داشته باشیم از معصوم که این سیره را که حالا ما نمیدونیم در مرعا و مسمعش هم صورت میگرفتی یا نه، ولی علی حال داره امضاش کنه. که از قدیم این آخریش مثال برای آخریش میتونه استصحاب باشه. اگر بگیم استصحاب مورد سیره عقلاست، خود معصوم که استصحاب نمی کنه، بیمعناست در مورد، چون موضوع استصحاب شک و جهله. روایتی هم نداریم که فلان صحابی معصوم در حضور معصوم استصحاب کرد امام چیزی نبود. روایتی داریم از دسته اخیره که امام ابتدا میکنه و اصحابش میگه که یقین سابق رو با شک لاحق نقض نکنید، پیش از قبیل قسم اخیر. حالا اگر سیره ای هم باشه که عرض خواهیم کرد نیست، اون چی که پیش عقلا و پیش حتی غیر عقلا باید هست او استصحاب نیست، چیز دیگه است. استصحاب یک ماهیت خاص داره، یک ماهیت کاملا تعبدی داره، مورد سیر عقلا نیست. حالا اگرم باشه عرض میکنیم از دسته اخیر بشه. فرمایش ایشون این بود رجوع به اهل خبره از قبیل هیچ کدام نیست. اگر ایشون دائره رو زیخ کنه، دقت بکنید، در رجوع به خبره خاص یعنی لغوی بخواد این بحث رو پیاده کنه بد نیست. خوب دقت کنید، بخواد در خبرهی که بهش میگیم لغوی بحث رو بخواد پیاده کنه، خب خوبه. خود معصومین که به لغویین مراجعه نمی کردن. روایت که نداریم که ابن عباس مثلا به لغویین مراجعه می کرد، امام ساکت بود. نقل اینجوری نشد. روایتی هم که ابتدا کرده باشه ارجعوا الى اللغویین نداریم. ایشون اینجوری جزئیش نکرد. اگر جزئیش میکرد به این نحوه ممکن بود یک تصویر ازش بشه، ولو ممکنه باز اشکال بکنید که لازم نیست دائره زیغ بشه، همون دائره وسیع تر رجوع به خبره اون که مطرح بشه که باید. بس خارج عرض کردیم دیروز رجوع الى اهل خبره امضا شده، رجوع الی اهل خبره امضا شده. لذا اگر میخوایم اشکالی بکنیم باید اشکال صغروی بکنیم که ما لغوی را خبره در اوضاع نمیدانیم. لغوی هم نسبت به وضع نمیتونیم بگیم خبره است. اونا هم فرمود ناقل مواد استعمال هست. حالا اینو توجه بکنید، نهایت اینه که ما لغوی را خبره در موارد استعمال بدونیم. اون ناقل موارد استعماله. ناقل اوضاع که نیست، چون او هم به اوضاع جاهله. اگر احیانا به یک وضعی مدعی علم باشه اون هم قطعا ان اجتهادن رسیده بود. دلیلی نداریم بر حجیت علم حسی او. نقل میکنه حس قطعی خودش رو به وضع پایده نداری. میمونه این که او رو ما ناقل موارد استعمال بدونیم، خبره در موارد استعمال بدونیم. یک اشاره کردیم جلسه قبلا، اگر از نقل او موارد استعمال را برای خود ما ظهور بشه مقتوع، ظهور بشه مقتوع، که دیگه ما وقتی این لفظ رو میبینیم اون معنا برامون ظهور داشته باشه در آیه در روایت، خب صغره اصالت و ظهور فراهم شده. اما اگر با نقل او موارد استعمال را برای ما ظهور محقق نشه، صرف نقل موارد استعمال نه حکم شرعی است که بگیم آیا قول لغوی در نقل موارد استعمال حجت است یا نه، نه حکم شرعیه که بحث از حجیت نقل او بکنه، نه موضوع ایسی حکم شرعیه. اگر نقل او باعث ظهور بشه البته حجیت و ظهور بار میشه، به شرطی باعث ظهور بشه برای خود ما. و همون ابتدام عرض کردیم مراجعه فقها عملا به لغت و لغویین برای اینکه خودشون تحصیل ظهور بکنن، نه برای اینکه اعتماد کنن بر نقل او فقط ولو لم یحصل له ظهورا. بله؟ صغرای ظهور نداره، چطور از صورت ظهور پیاده میکنه؟ تعبد به قول لغوی در نقل موارد استعمال بدون این که باعث ظهور بشه عرض کردیم نقل موارد استعمال
نقل معنا
به داخل باید بگید یا نقل استعمال یا نقل وضع دیگه. نقل وضع که نمی کنه، جاهل به اوضاعه. اگرم ادعای علم میکنه، ادعای علم هم حسن میکنه، خودش که واضح نیست.
یه
جمله
به کار رفته که اونم نقل کرده و معنا کرده، دیگه هیچی نداره.
اجمالا از دو حال خارج نیست، یا نقل وضع میکنه یا نقل استعمال. یکی میگه معنا این لفظ یعنی این، خب میگیم این یعنی چی؟ یعنی وضع علی برای این یا استعمل در این
استعمال باشه.
نقل استعمال که شد استعمال لفظ در معنایی، نه حکم شرعیه که ما ملزم باشیم از این ناقل بپذیریم، نه موضوع ازی حکم شرعیه. آنچه که موضوع حکم شرعیه ظهوره. اگر نقل او سبب شد ظهور برای ما محقق بشه، ممکنه بگید اون نقل ظهور میکند. نقل ظهور بی‌معناست، نقل ظهور که ظهور نیست. ظهور هم به وجدانیه، مثل قصد. نقل ظهور ظهور نیست، او یا نقل وضع میکنه یا نقل استعمال میکنه. اگر نقل استعمال کرد برای خود ما ظهور درست شد، خوب میشه، موضوع حجیت و ظهور فراهم شده. صرف استعمال تا به سرحد ظهور نرسه چه اثری میخواد برش بار بشه؟ چه اثر شرعی؟ مقدمه
بودن کافی. دیروز فرمودی در جریه یک فردی، یک پزشکی، یک چرکی به زنده مورد بیماری حکم شرعی برش بار میشه اگر ما یقین نداشته باشیم.
اون بحث ظهور نیست، اما بحث الفاظ و بحث ظهورات بعدمون دلیل خاص داره. اون بحث ظهور نیست. ببینید در ما نحنفی میگیم لغوی ابن عسیر میگه فلان کلمه در فلان معنا استعمال شده. خب که چی بشه؟ اگر برای ما حالا یکی یا صد تا، اگر برای ما ظهور پیدا میشه، موضوع حجیت فراهم شده. حجیت بخوید شرعیه، وضعیه، بار میشه، موضوعش هست. اگر ظهور نیست، صرف استعمال او خب چه فایده داره؟ استعمال هم بس حقیقت و مجازه.
یه جمله
حالا حالا یه حال اگر ما میگیم اگر نوعاً هم بله با یک جمله نیست، نظام میگیم باید موارد کثیره رو دید، در لغت‌های مختلف مراجعه کرد. اگر ببینیم در موارد مختلف به کار میره، حالا یا بالاخره اون موضوع له یا مجاز مشهور بالاخره که این مقدار استعمال میشه، هر کدوم باشه ظهور درست میشه.
در علوم دیگه مثل رجال و ادبیات و اینا هم همینطوری دنبال ظهور ما یا به گفته بزرگان همون علم اعتماد میکنیم. مثل ادبیات
هم بحث ظهور فقط تو الفاظ مطرحه،
و ادبیات هم همین الفاظ
دیگه. بحث های دیگه، بحث رجال که جز الفاظ نیست، اونجا بحث نقل وساقت و عدم وساقت هست، بحث نقل عدالت و عدم عدالت هست، بحث ظهور نیست.
به دو روزا به خبره اعتماد کنیم، همین زمان بحث ظهور رو بذاریم کنار، بگیم چون این خبره در استعمال بهش اعتماد کنیم دیگه.
خبره در استعمال موارد استعمال رو نقل می کند، بهش اعتماد کنید. یعنی چی بهش اعتماد کنید؟
یعنی بگیم که همین حرفی که اون می زنه معناش همینه.
حجیت موضوعش ظهوره، باید ظهور محقق بشه. استعمال هم با ظهوره، او نقل استعمال میکنه. اگر ما موارد متعدد استعمال رو دیدیم ظهور بود ولو وضع ثابت نشد، ظهور وجدانن برای خودمون احراز شد که این لفظ قالبیت داره، حالا یا مجاز مشهوره که غالبیت داره یا موضوع الله اوناش مهم نیست، موضوع حجیت درست میشه. لذا میگیم سه صورت کنید: لغوی یا نقل میکنه وضع را، یا نقل میکنه استعمال را، یا نقل میکنه ظهور را. که وضع سببه، استعمال علی نحو المجاز المشهور سببه، یا نقل سبب میکنه یا نقل مسبب میکنه، ظهور میشه مسبب. اگر وضعی باشه ظهور هست، اگر منشأ الظهور که بود ظهور هست، اثرات الحقیقت پیاده میشه. اگر مجاز مشهوری باشه ظهور هست، از دو حال خارج نیست، یا نقل سبب میکنه یا نقل مسبب میکنه، نقل سبب یا نقل استعمال یا نقل وضعه. فرض اینه که ما میگیم اینا عالم به وضع نیستن که بخوان نقل وضع کنن، این که میره به کارش، نهایت عالم به استعمال. نقل استعمال که بکنن، نفس الاستعمال نه حکم شرعی نه موضوع زی حکم شرعی. اون چه که موضوع زی حکم شرعی ظهوره، میاد سر ظهور. اگر اون نقل ظهور میکنه، نقل ظهور ظهور نیست. شما باید موضوع حجیت رو محقق ببینید. نقل ظهور با شک میسازه. اگر نقل استعمال میکنه، بله نقل استعمال اگر به حدی بود که برای خود منقول و الی ظهور فراهم شد خوبه. لذا عرض کردیم اونی هم که عملا الان رایج در متون فقهی و در بحث های خارج در فقه، وقتی که واژه ها بحث میشه، اینه که بیان تکثیر میکنن از اقوال لغویی، فلان اینجور گفت، فلان اینجور، فلان اینجور گفت، و مطلب رو میرسونن به سرحدی که دیگه خود طرف احساس کنه که واقعا این واژه غالب بوده برای اون معنا پیش اهل لسان، غالب بوده، هیچم بحث وضع نیست. وقت موضوع که وجدانن برای خودت احراز شد، قطع به وجود ظهور، نمیگیم قطع به معنا، قطع به ظهور، قطع به ظهور نه قطع به زن، قطع به قالبیت اندر عرف العام، این که احراز شد موضوع حجیت محقق. بذار بخونیم نقل قول لغوی در این حد میتونه مؤثر باشه، پس چه مقدمه کمک میکنه به تحقق ظهور برای خود منقول الیه.
اگر من فرض کنم یه جایی که یه روایت لغت شاذ اومده، فقط هم یک جایی کده باید لغت اون معنی رو فقط نوشته، ما بالاخره اینو محمد خوب به روایت مجمل میدونیم،
روایت مجمل میدونیم، همچجایی میگیم روایت مجمل میدونیمش کنار.
چرا خوب روایت رو مستند داریم؟
خبره در کجاست؟ خبره در کجاست؟ خب میگه استعمال شده در این معنا، این واژه در این معنا استعمال میشده. استعمال صرف استعمال اگر باعث ظهور نشه چه اثر شرعیش بارش باره؟ نمیگه امام شما در این معنا استعمال کرد، که میگه این واژه پیش عرب در این معنا استعمال شده، که ظهور درست نمی کنه. اون کلامی که از امام صادر شده در همون معنا به کار رفته.
اگه اون کلام معنا کنه، کلام امام بگه این لفظ در این کلام به این معناست،
این دوشی حدیث به این معنا بنه. علی حال داره تفسیر میکنه قول امام رو، اگر تفسیرش حجتی برش اقامه نشه در این محال
خودش هم همه شبه لسان دید، یعنی عربی میفهمه این معنا کرده
واس که بر میگه سر خط میفهمه چی رو میفهمه.
خب معنا رو میفهمیدن دیگه،
وقتی بحث همینه که این میفهمه معنا بشه.
خودش از خود تعبیر نه نفاس دیگه، وقتی معنا یه حدیث هم میذارن این کلمه فقط تو یه حدیث به کار رفته، هیچ چیز دیگه نداره که بریم بیاریم، فقط این رو نفاس گفته.
اگر با گفته او برای خود منقول الیه ظهور محقق شد کار تمام، اگر ظهور نبود نه.
ظهور میاد دیگه،
جایی نمیگی تلازمی نیست، صرف نقل استعمال ظهور درست نمی کنه. اما سالستن سالستن یک مسئله میکنه ایشون حکم عقل کاری بنا اوغرا نداشته چون کمد عقل رجوع جاهل به عالم رو حسن میدونیم از مستقلات عقلی است قطعا شارع قبول داره. خب از آخرشون میگه ما برای این وجه مناقشه نیافتیم. خود شما اول گفتید لغوی عالم به اوضاع نیست، پس رجوع جاهل به جاهله. ببینید
اهم رجوع جالب به عالم اهم اجتهاد و غیر اجتهاد حدس و غیر.
خیلی توجه بکنید، میگیم لغوی عالم، عالم به چی؟ عالم به استعمال و لفظ در معنا. شما باید رجوع کنید به کسی که عالم به استعمال لفظ است در معنا. که چی بشه؟ که چی بشه؟ او عالم به استعمال باشه، استعمال اما حقیقت مجازه، استعمال اما ظهور غیر ظهوره.
اگر قرینه برمزازیت بود بله، ولی اگر
پس او برمیگرده به تبادر دیگه، پس خودتون دارید تبادر رو احساس میکنید. شما میرید موارد استعمال او رو بررسی میکنید، موارد استعمال او نقل کرده، براتون تبادر پیدا میشه، شما خودتون میشید عالم، نه رجوع جاهل به عالم.
تبادر
اون لغوی چرا برای مدت نباشه؟ نقل وضع ان حدسن وضع اثبات نمی کنه، نقل ظهور ان حدسن ظهور درست نمی کنه.
ولی صغرای رجوع به عالم هست.
نهایتش مظنه ای پیدا کنید به اینکه این راست میگه، دلیل اعتبار میکنید.
خب دلیل
اعتبار دیروغلا حسابش رسیده شد. سالسن قیل از دلیل حکم العقل، لأن العقل یحکم به وجوب رجوع الجاهل الى العالم، فلا بدن یحکم الشارع بذالک ایضا، چون جزء مستقلات عقلیت، اذ ان هذا الحکم العقلی من الآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء والشارع من العقلاء بل رئيس العقلاء. هم حتی در بحث استقو عقلی زده میشد و به هذا الحكم العقلي اوجبنا رجوع عامی به مجتهد را در تقلید. آیت الامر انا اشترفنا در مجتهد شروط خاصی را مثل عدالت و ظهوریت و غیر ذلک لدلیل خاص، ولی این دلیل خاص غیر موجودا فی الرجوع الى قول اللغوی، لأنه في الشؤون الفنية لم يحكم العقل إلا برجوع الجاهل إلى العالم الموثوق به. دیگه عدالت و ذکوریت و اینها بخواد شرط بشه، دل تعبد میخواد من دون اعتبار عدالت او نحوها، مثل رجوع به اطباء و مهندسین. وليس هناك دلیل خاص يشترط العدالت یا نحو عدالت را، در لغوی اونجور در مجتهد داریم. اقول هذا الوجه اقرب الوجوه في اثبات حجيه قول اللغوي ولم اجد الان ما يقدح به ما يضر به، بشرطی که صغرا باشه لغوی برای عالم. مشکل من همینجاست، شما خودتون از اول میگید این عالم به اوضاع نیست، پس رجوع به اوضاع شرط قویه، اینو
قبول دارید. اصل استنباط هست، استدراکات رو داره. یعنی اگر مثال میزنه ما توی جنه به معنای سخته، خودش شاید سخت رو دیده نشتاشو مثال میزنه. اگر اینها رو میزنه رجوع جاهل به عالم هم و پسوه، مگر شما یه مقدمه اضافه کنیم چون منزل میخوام سراغ اجتهاد قدم بگذارم، باید مقدمات من هم همه اجتهادی باشه. یعنی در ادبیات عرب کلن باید مشتهد باشم، اونایی که مربوط به موارد اجتهادی در اصول مشتهد، در فقه مشتهد، در فلسفه مشتهد.
عرضمون اینه که باید بالاخره ما از قول لغوی یا قطع پیدا کنیم به ظهور، یا ظن معتبر پیدا بشه و اعتبار این ظن به ظهور به ظهور ها، بله به استعمال پیدا میشه، اما بین ظن به استعمال یا حتی قطع به استعمال با جهل به وضع با شک و عدم ظهور تنافی نیست، قابل جمع. یقین دارم اون موارد استعمال رو نقل میکنه. اما در این حال در ظهور لفظ در معنا تردید دارم. با هم چون قابل جمعه میگه موضوع برای حجیت فراهم نمیشه.
چرا تقلید دارید کنید؟
آخه تقلید در موضوع غیر زی اثر شرعیه. در استعمال
در استعمال که نیست.
ما میخواییم اگر چیزی رو بگیم لازم است به پذیر قول طرف را، لازم است به پذیری در موضوعات داره اثر شرعی لزوم شرعی معنا داره. چون در بس خبر واحد رو خبر واحد در غیر موضوعات شرعی شما ملزم نیستی بپذیری، چون ادله تعبد در قلم رو شرعه نه در خارج از اون.
چون به نظر عالم و خدا یه بحثه متخصصه، ما خیلی ممکنه برای مهندس هم بگیم عالم نیست، اون روش که بتونه این
اونی که باید توجه بکنید اینه که ما موضوع حجیت رو باید فراهم بکنیم و با نقل استعمال ولو از نقل ناقل شما قطع پیدا کنید، ظهور درست نمیشه. آخر ربطی نداره که بخواید تقلید او بکنید، تقلید او میکنید در موضوعی که ربطی و موضوع محل بحث ما نداره. موضوع بحث حجت ظهوره، شما تقلید اون کنید در تقلید که چی؟ در استعمال که چی؟
در عرض ظهور میشه.
ما میخواییم واژه را ظاهره در معنا قلمداد کنیم و اثارات و ظهور پیاده کنیم. خب نقل استعمال که ظهور درست نکنه چه فایده داره؟ نقل یک موضوعیست غیر مرتبط با موضوع بحث حجیت. نظر بکنیم رجوع به قول لغویین برای اینکه خود شخص تحصیل ظهور بکنه. شما تو متون فقهی هم مراجعه بکنید، هیچ کس بدون اینکه از نقل لغویین خودش احساس ظهور کنه به روایت عهد نمی کنه. اول تلاش میکنن به جایی برسونن کار رو که دیگه ظهور برای خودتم مسلم بشه، میرن حتی شواهدی میارن از جاهایی که لغویین هم نیاوردن. میبینید یک واژه رو در خصوص استعمالات متشرعه شارع بررسی میکنن که لغوی کار به این قلم رو خاص نبره.
حدر مرداشیه چون اونها حجت نمیدونستن، بله ما حجت نمیدونیم باید این کار رو بکنیم.
خب حجیت بالاخره دلیل میخواد، یه گفتیم دلیلی نداره برای حجیت. اون چی که اون نقل میکنه نقل استعمالاته، نقل استعمالات ارتباط با موضوع نداره، موضوع ظهوره.
چون نقل استعمالات اون آگاه‌تر هست به
روش استنباط معنا از استعمالات، یعنی مثلا مقایسه. حالا یه حال گفتیم او چی کار میکنه؟ او یا نقل وضع میکنه یا نقل استعمال میکنه.
اون میاد نه حدث وضعش از من قوی تره. بحث ما این رجوع من از باب اینه که او متخصصه، او
تردد شده. حالا دیگه روش بگم از ظهور و تصوری و تصدیقی. این بحث مقدمه میشه برای بحث بعدی. ببینید در حقیقت یک تحریر محل بحثه. در باب ظواهر میخواییم بحث کنیم حجت ظهور. ظهوری که میخواد موضوع بحث حجیت باشه کدام ظهوره؟ آیا ظهور تصوری یا تصدیقی؟ این خب همون بحث دلالت تصوری و تصدیقی هست. همونجا میگفتیم دلالت عبارت اخراش ظهوره. دلالت تصوری تصدیقیه. جایی که اراده جدیه در کار نباشه اونجا دلالت تصوری است. اگر اراده جدیه هم پاش در میون بیاد اون میشه دلالت تصدیقیه. تقسیم دلالت به تصوریه و تصدیقیه یا اینجا ظهور به تصدیقی تصوری اساسش وجود و عدم اراده جدیه است. ما اگر میخوایم بگیم از ظاهر و حجتون اون قالبیتی را که همراه با اراده جدیه باشه اون رو میخوایم موضوع بحث قرار بدیم. همه جا برای حمل حجیت بر ظهور باید اراده جدی کشف بشه. حالا کشف اراده جدی گاهی وجدانیه، گاهی تعبدیه، اصالت الجد به اصطلاح جاری میشه. اگر یک جمله از کسی صادر شد، ما قرینه ای بر این که داره شوخی میکنه نداریم، قرینه ای بر این که این حواسش پرته و حرف میزنه نداریم، قرینه ای بر این که تقیه میکنه میترسه نداریم. خب این ده عدم القرینه بر اینها و چیزای دیگه بنای اقلایی برای اینکه پس او داره جدی حرف میزنه. کسی استاده بدونه هیچ قرینه ای میگه لزیدن علیم عدر هم میگیم این داره اقرار میکنه بدهکاری. اگر بخوایم بگیم این داره شوخی میکنه، بخوایم بگیم این داره پرت و پلا میگه، حواسش پرته و داره حرف میزنه، قرینه میخواد. بخوایم بگیم این ترسیده و داره اینجوری میگه، تقیه داره میکنه ولی واقعا بدهکار نیست، قرینه میخواد. اصل اقلایی عدم خطا، عدم غفلت، عدم حزل، شوخی، عدم تقیه ایناست. خلاف این اصل اثبات میخواد. اینو میگیم کشف اراده جدیه از طریق تعبد به بنای اقلا. موضوع حجیت ظواهر ظهور تصدیقی است، یعنی ظهوری که همراه باشه با اراده جدی. اما اگر لفظی قالبیت داره برای معنایی، اما خب اراده جدی رو میدونیم نیست، معنا نداره بگیم این ظاهر حجیت است یا نه. کسی که ما میدونیم او شوخی میکنه میگه من یه میلیون بدهکارم، یا میگه من قاتلم، که بحث حجیت و ظواهر اینجا پیاده نمیشه، مؤاخذ باشه طرف به مقتضای حرفش. لذا در اقرارها هم، در اقرارها تو محاکم باید این جهات رو قاضی احراز بکنه، شخص رو تهدید نکرده باشن برای سر تهدید اومده اقرار بکنه. اقراری که ان تهدیدن باشه فایده نداره، اقراری که ان تطمیعن باشه اقرار فایده نداره. باید احراز بشه که او اراده جدیه داره و داره خبر میده از واقع و نفس الامر. او موضوع حجیته. قیل ان الظهور علی قسم، این که میگه قیلتون خودشون خاطرتون باشه، میگه ما دلالت تصوریه رو اساس دلالت نمیدونیم. حقیقت دلالت کشف، کشف وقتی است که منکشفی باشه، منکشف وقتی هست که اراده جدیه باشه. اگر نه صرف خطور معنا در ذهنه که میگو از برخورد دو تا سنگ هم اگر یک کلمه ضربه‌ای پیدا بشه شما ذهنتون سراغ معنا میره، اما این که نمیگیم دلالت. دلالت همیشه مدلول در پی داره، مقام ثبوتی داره، این میشه کاشف و اثبات. از ظهور و تصوری الذي ينشا من وضع اللفظ معنا مخصوص و تابع علم به وضع به اصطلاح. قبلا میگفت و هو عبارت عن دلالت مفردات الكلام على معانيها اللغويه او العرفيه و هو تابع للعلم بالوضع سواء كان في الكلام او في خارجه قرينه على خلاف او لم يكن. اگر گفته رأيت اسدا في المسجد، بازم ذهنتون سراغ حیوان درنده میره. اینو میگیم ظهور تصوری. ما که میدونید اراده جدیه در اونجا نیست. از ظهور و تصدیقی الذي ينشا من مجموع الكلام، مجموع الكلام یعنی بدون هیچ قرینه‌ای برخلاف، نه قرینه ای دارید بر مجازیت، نه بر شوخی، نه بر خطا، نه بر تقیه. خب اگر قرینه بر اونها نبود، این احتمالات البته عقلا هست و غلاءن نه، میگیم اصالت الجد، اراده جدیه متکلم کشف میشه به تعبد به بنای غلا و میگیم پس او داره جدی حرف میزنه، میگیم ظهور تصدیقی اون میشه موضوع حجیت، اونه که مؤاخذ متکلم به وسیله اون دلالت و مؤاخذه میکنه دیگری رو. مولای امر کرده عبد رو اگر او اطاعت نکنه بگه خیال میکردم شوخی میکنی، تا قرینه و شوخی اقامه نکنی حجت نداری، حجت علیه توی الذي ينشأ من مجموع الكلام و هو عبارة عن دلالة جملة الكلام على ما يتضمنه من المعنى. جملة الكلام حتی با همه قرائن دیگه چیزی از دست در نرفته باشه، فقط تكون دلالة الجملة مطابقة لدلالة المفردات، فقط تكون مغایرة لها. کی مغایر با دلالة المفردات؟ وقتی قرینه میاد از خارج. کما مثال برای این تبیین این مغایرت، گاهی مغایره کی؟ وقتی که احدف الکلام به قرینه توجب و صرف مفاد جمله الکلام از آنچه که یقتضیه مفاد مفرداتش. بهرن باید بگذاریم متکلم از کلامش فارغ بشه، قرائن متصل منفصل حالی لفظی هیچی پیدا نکنیم، بعد اصالت الجد رو اجرا کنیم. و ظهور التصدیقی توقف على فراغ المتكلم من كلامه، فإن لكل متكلم أن يلحق بكلامه ما شاء من القرائن ما دام مستغنا بالكلام. حق نداری وسط حرف او بپری بگی تو اینجور گفتی، باید بگذاری فارغ بشه، قرینه ای برخلاف نیاره، نه لفظا نه عقلا نه لبا معنا. و وقت دیگه البته بازم عقلا احتمال شوخی هست، احتمال خطا هست، احتمال تقیه هست، اما این احتمالات عقلی وقتی مقام اثبات نداشته باشه عقلا اعتنا نمیشه، که میگیم اصالت الجد. اصالت الجد جاری میشود، یعنی اینها رو احتمالات ثبوتی رو کنار میذاریم. فإن لكل متكلم ان يلحق فما دامش متشاغلا بالكلام لا ينعقد لكلامه از ظهور و تصدیقی و یستتبع هذا الظهور و تصدیقی ظهور ثان تصدیقی. دلالت تصدیقیه رو دو قسم میکنن، تصدیقیه اولا ثانیه. کالا این تعابیر تصدیقیه اولا و ثانیه تعابیر من مصدره، تصدیقیه اولا تصدیقیه ثانیه میگن، تصدیقیه اولا با قطع نظر از اصالت الجد، همین مقدار که شما قرینه‌ای برخلاف نیافتید دیگه اینو میگیم بدلول تصدیقی. اما تصدیقی ثانیه با توجه به اصالت الجد که مورد بنای اغلاست. حالا خود این تقسیم رو هم خیلی ها مناقشه میکنن، میگن تصدیقیه اولا همون تصوریه است، خوندید دیگه تو منطق متعلقات تصور، گاهی مفردن گاهی نسبت در قضایی است، نسبت در قضایی ها گاهی متعلق تصوره، اما متعلق تصدیق فقط نسبت در قضایی است اندل ازان. اما اگر قبل از توجه به بنای عقلا نسبت موجوده در کلام متکلم را بیاریم به ذهن، قبل از القاء احتمال خلاف، القاء احتمال خطا و شوخی و اینها، نمیتونیم بگیم ما تصدیق میکنیم به قضیه را. عنوان تصدیق در دلالت تصدیق اولا خیلی جادار نیست. فمد یستد به او هذا الظهور، به اصطلاح میگن در تصدیقیه اولا مراد استعمالی هست، اراده هست اما اراده استعمالی. اینجوری بگیم، ببینید میگن دلالت سه قسمه، یا اصلا توش اراده نیست هیچ، مثل کسی خواب حرف میزنه، یا از برخورد دو تا سنگ یک کلمه جمله ای صادر بشه، اصلا اراده وجود نداره. اونای سه ضلعی کردن تقسیم رو اینجوری میگن، میگن تصوری اونه، تصدیقی جاییست که اراده هست، منتها اگر اراده استعمالی باشه اینو میگن تصدیقی اولا، اگر اراده جدی باشه اونو میگن تصدیقی ثانیه. اراده استعمالی، اراده استعمال لفظ در معنا که حتی بعضیشون فرمودن با علم به شوخی هم هست این دلالت، با اینکه میدونیم متکلم داره شوخی میکنه اما اراده استعمالی داره، چون اگر اراده استعمالی هم نباشه که دیگه شوخی نمیشه. شوخی کیه؟ وقتی که شخص با اراده الفاظ را در معنا به کار میبره اما جدی نمیگه، اون چه شوخی؟ اگر اصلا اراده نداره که نمیگیم شوخی میکنه، میگیم اشتباه میکنه، میگیم خواب حرف میزنه. شوخی جاییست که اراده استعمالی هست اما اراده جدی نیست. حالا وجود اراده استعمالی آیا کافیست برای اینکه ما دلالت رو تصدیقی بدونیم؟ بعضی فرمودن بله میگیمش تصدیقی، ولی تصدیقی اولا. اون چه که موضوع حجیت دلالت تصدیقی ثانیه است که اراده جدیه در کار باشه. و یک تصدیق و حاضر ظهور تصدیقی ظهور و ثانن تصدیقی و هو ظهور به ان نهازا و مراد متکلم، این مراد منظورش اراده جدیه. در تصدیقی اول که میگه حاضر ظهوره یک تطبیق و ظهور و ثانن تصدیقیون، اراده استعمالی وجود داره و حاضر هو المعین به مراد متکلم فی نفس الان، این تصدیقی ثانیست که مقصود متکلم به حسب الواقع را تعیین میکنه. این است که یتوقف بر اجرای اصالت الجد فیتوقف علی عدم القرینه المتصله و المنفصله لان القرینه مطلقا تحت محاذ ظهور، ظهور تصدیقی ثانی را منهدم میکند، بخلاف ظهور تصدیقی اول. وقتی قرینه باشه که داره شوخی میکنه، تصدیقی اول هست، اراده استعمالی هست، اراده جدی است. فانه لا تهدمه القرینه المنفصله، باز قرینه متصله ممکنه. اقول و نحن لا نتعقل، همون حرفاییست که در بحث تقسیم دلالت میزد، میگه ما ظهور رو فقط مساوی میدونیم با ظهور تصدیقی ثانی، حتی دلالت تصوری و دلالت یا ظهور تصوری رو قبول نداریم.